Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in. دعا که خونده نشده بله؟ پس بخونید همیشه دعا رو بله. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. این بلنگو کمی کمه، میتونید اگه واردید. میدونید کده میشه باید خب مزارن هم بهتر مستحضرید که ما بحثمون به اینجا رسید. اگر بعضی از آقایون تازه ملحق شدن دقت کنن که با وجود علم به تکلیف و شک در مکلفون به، اونم در متباینین، اینها رو در نظر داشته باشید. مرحوم آقای آخوند فرمود اگر مورد به گونه ای باشه که تکلیف از همه جهات فعلیه و به نحو علم اجمالی به شما رسیده، اینجا شما باید احتیاط کنید. نمیتونید اجمالی بودن علم رو بهانه کنید برای مخالفت قطعی یا عدم موافقت قطعی. خیر، مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی هم لازمه. براتون مثال هم میزدیم روزهای گذشته، دو تا ظرف، سه تا ظرف، چهار تا ظرف، ده تا ظرف، یکی از اینها نجسه، بقیه هم پاکه. منم به گونه ای نیست که حالا اضطرار داشته باشم یا مجبور به شرب باشم، اکراه یا تقیه باشه، یا اگر ننوشم به عسر و حرج میافتم. نه، اینا رو مثال میزنیم برای جاهایی که تکلیف فعلیه، چون هر کدوم اینها باشه دیگه تکلیف فعلی نیست. عسر و حرج، اضطرار، تقیه، اکراه. خب اینجا ایشون فرمود مثل علم تفصیلیه، باید از تمام این ظرف ها اجتناب کنید، باید اجتناب کنید. البته فرمود اگر مرخص شارع بیاره، میتونه شارع مرخص بیاره، مثلا بگه نصفشو بنوش، همشو بنوش، ولی چون مرخص نداریم باید اجتناب کرد. ولی اگر نه، شما غیر از این که حالا علمتون اجمالیه، تکلیفتون فعلی نیست، مثل این که شما ناچارید یکی از این ظرف ها رو بنوشید و الا از تشنگی تلف میشید، و اینجا تکلیف دیگه فعلی نیست، چون خواندیم که اضطرار حرمت رو چیکار میکنه؟ از فعلیت میاندازه. در اینجا تکلیف فعلی نیست دیگه، فعلی که نشد میشه مرتکب بشید، انجام بدید، همه را مرتکب بشید، که حالا اینا دیگه بحثای بعده، اینا هنوز نباید واردش بشیم. پس ببینید اگر به ما بگن این دو درس دیروز و پریروز رو خلاصه کن، تو همین چند تا جمله‌ای که من الان گفتم خلاصه کنید. خب ببینید مرحوم آقای آخوند در ادامه در واقع از این حرفهای خودش چهار تا نتیجه میگیره که عمده درس امروزمون من فکر میکنم این چهار نکته باشه، تا حالا برسیم اگر نکات بعد، یعنی بحث دیگه. نکته اول، یادتون میاد رسائل، اون وقتی که رسائل میخوندید، حالا شاید بعضیاتون هم گفته باشید، بیان کرده باشید، یادتون میاد در رسائل مرحوم شیخ فرمود در علم اجمالی اگر محصوره باشه باید احتیاط کرد، اگر غیر محصور باشه لازم نیست احتیاط کرد. بعدم بحث میکرد محصور و غیر محصور ضابطش چیه شیخ. من یادم اونجا آخرش هم گفت والا چه عرض کنم، حالا علمای ما والا چه عرض کنم بهشون، فیه وجهان و نمیدونم اختلاف است و باید این چیز هست، ولی روحش همین والا چه عرض کنم، یعنی آخرش هم ایشون نتونست یک ضابطه یه. و خب بعضی وقتا واقعا نمیشه، نه اینکه ضعف طرف باشه، نمیشه، بعضی چیزاست که عرفیه، بعضی چیزاست که دیگه سلیقه دخالت داره، کارش هم نمیشه بکنی. آخرش هم اینو گفت، گفت ضابطه محصور و غیر محصور دقیق نمیشه داد، البته خیلی زحمت کشید، خیلی کارهای خوب کرد اونجا، ولی نهایتش هم این بود. حالا چی آقای آخوند چی میخواد بگه؟ شاگرد فاضل ایشون، ایشون میگه آقا طبق مبنایی که ما پیش اومدیم تو همین دو روزا، تو همین دو روز طبق مبنای ما فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست. ببینید ایشون رو چی دست گذاشت؟ اونی که سنجه بود برای احتیاط یا عدم احتیاط، چی بود؟ آیا تکلیف فعلیه یا فعلی نیست؟ این معیاره، فعلیه یا فعلی نیست تکلیف، تکلیفی که علم اجمالی بهش دارید. اما محصور و غیر محصور دخالت نداره. حالا من مثال میزنم، فرض کنید یه دفعه من یقین دارم یکی از ظرف ها بین 10 تا ظرف، بین 2 تا ظرف مثال خوب ترش، اما یه دفعه یقین دارم یک ظرف بین 100 تا ظرف، اصلا بگید 1000 تا ظرف، 1000 تا ظرف، مثلا گفتن در این شهر یکی از مثلا قصاب‌ها اهل کتاب، ذبیحه‌اش حرامه، خودش هم نشون نمیده، تو یک قصاب مثلا در 1000 تا قصاب در قم، ولی خب بالاخره علم داریم که ذبیحه او حرامه. ایشون میگه که آقای آخوند میگه طبق حرف ما، ببینید حرف ایشون بود که علم اجمالی منجزه، حرف دیروز، و از حدیث رفع و سعه و اینها تخصیصا خارجه، اینا حرف دیروز بود دیگه، مخصصون عقلا، مرخصم که فرمود نداریم، فرمود میشه ولی نداریم. علم اجمالی هم که حالا یا بگو علت تامه یا بگو مقتضیه برای اجتناب، محصور و غیر محصور، مگر در غیر محصور تکلیف از فعلیت میفته؟ سوال، آیا غیر محصور بودن مثل اضطراره؟ بله، اضطرار تکلیف خدا رو از فعلیت میاندازه، میدونید که اضطرار حرمت رو میزنه کنار، وجوب رو میزنه کنار، اکراه از فعلیت میاندازه، عسر و حرج از فعلیت میاندازه، تقیه ضرر از فعلیت میاندازه، اما غیر محصور بودن هم از فعلیت میاندازه. مثلا یکی از چیزایی که ما مجوز بشه، ما حرام رو مرتکب بشیم، غیر محصور بودنه. خب اگه اضطرار نیست، اکراه هم نیست، ضرر هم نیست، عسر و حرج هم نیست، اگه هیچ کدام اینا نیست، تقیه هم نیست، چی هم نیست، چی هم نیست، خب برای چی انسان مرتکب بشه انجام میده؟ بله اگر عسر و حرجه، انسان مثلا نمیدونه، فرض کنید یه عملی برش واجبه، مردد شده بین 20 تا، بین 100 تا، ولی فرض کنید همه رو به راحتی میتونه انجام بده. خب این چه دلیلی داریم که علم اجمالی تأثیر نکنه؟ خیلی ثمره مهمی هست. این اولین نکته عرض کنم برای شما، امروز در به در دنبال نوآوری و نظریه پردازی و این حرفا میگردن، واقعا بزرگان ما گاهی هر صفحه یک بحث نوآوری، این واقعا یک قدم به جلو هست. حال ممکنه یه رندی پیدا بشه برایشون اشکال بگیره ها، بالاخره بحثه، ولی انصافا این رسائل رو یک گام برد جلو. ولذا اون بحثای خسته کننده طویل و ذیل رسائلم که محصور و غیر محصور فرق داره و بعد ضابطه بهش بیدیم و آخر کارم بگیم ضابطه دادن خیلی سخته، به نظر ایشون اصلا نیاز به این حرفا نیست، چون فرقی نداره محصور و غیر محصور. علتش هم اینه که غیر محصور بودن تکلیف و از فعلیت نمی اندازه. البته بعضی وقتا ببینید غیر محصور بودن باعث یکی از همون عناوینی میشه گفتیم از فعلیت میاندازه. مثلا غیر محصور بودن باعث چی میشه؟ باعث عسر و حرج میشه. انسان مثلا فرض کنید بخواد از یکی دو تا ظرف که داره مثلا تو منزل پرهیز کنه، عسر و حرج نیست، ولی اگر بخواد از همه وسایلش فرض کنید پرهیز کنه، چون یکی از اینا یقین داره قصبیه، یا مثلا برای ضرر یا حرج یا اصلا اضطرار، اگر محصور بود مثلا فرض کنید تو این خیابون یکی از قصابها اهل کتابه، خب تو این خیابون کلش 10 تا قصابه مثلا، و آدم گوشت ازشون نمیگیره، ولی اگه تو کل شهر باشه خب انسان به زحمت میفته ای بره خودش گوسفند پیدا کنه، گاو پیدا کنه، مرغ مثلا عرض میکنم. ببینید بعضی وقتا غیر محصور بودن باعث یه عنوانی میشه که اون از فعلیت میاندازه. خب اون اشکال نداره، اونجا میگیم علم اجمالی دیگه منجز نیست، ولی صرف همین بگید آقا محصوره بودن و غیر محصوره بودن. و بعضی وقتا من مثلا 100 تا ظرفه، از همش هم که اجتناب کنم آب از آب تکان نمیخوره، 1000 تا ظرفه، از همش هم که اجتناب کنم آب از آب تکان نمیخوره. حال انسان مثلا مسافرت میکنه غرب، یه مقداری تو غذا خوبی چیز دیگه بخوره، غذای گیاهی بخوره یا مدتی مثلا، چی میشه؟ به کجا برمیخوره؟ غیر محصوره دیگه. علم اجمالی داره بعضیاش درسته بعضیاش نه، اما عمل پرهیز کن چی میشه؟ پس ببینید اولین نتیجه‌ای که شیخ میگیره برخلاف استادش و یک گام به جلوه عرض کردم اینه که ایشون میگه لزوم اجتناب بین محصور و غیر محصور به ما هوه ها، صرف این که محصور بگیم لازم اجتناب، غیر محصور بگیم لازم است، این غلطه. بله اگر غیر محصور باعث عدم فعلیت بشه، باعث اضطرار بشه، حرج بشه، اکراه بشه، ضرر بشه، عسر و حرج بشه، از اون باب دیگه اجتناب لازم نیست. این اولین نکته‌ای که در اینجا هست. به عبارت دیگه ببینید جمله قشنگی داره ایشون، میفرماید میتونیم اینجوری بگیم، بگیم بین علم اجمالی و علم تفصیلی از نظر علم بودن فرقی نیست، از نظر معلوم فرقه، از نظر علم بودن فرقی نیست. همین که داریم میگیم چنان که علم تفصیلی منجزه، بفرمایید علم اجمالی هم منجزه. از نظر معلوم چرا؟ برای اینکه ببینید در تفصیلی خب انسان مشخصا میدونه کدام ضعف نجسه، مشخصا میدونه، ولذا باعث عسر و حرج جناب نمیشه. در علم اجمالی چون مشخص نمیدونه، میشه یه گوسفند در یه گله هیچی به هم میریزه، لذا گاهی یه سری عناوین میاد که اگر علم تفصیلی بود نمیومد، حالا که علم اجمالیه میاد. علم تفصیلی بود اجتناب ما عسر و حرج نداشت، ولی حالا که علم اجمالی شده عسر و حرج میاره. خب اون جای خودش. این راجع به اولین مطلب که مطلب مهم است. مطلب دوم تو برگه هم هست، دقت کنید تو درس امروز، این اگه داری برگه رو دنبال میکنید داله، این جیم بود بعدیش دال. ببینید بعضی از بزرگان، حالا من چجور شد به هم، بعضی از آقایون گویا میخواستن یه مصالحه بکنن و گفتن در علم اجمالی، نه به قول اون بنده خدا رومی رومی، نه زنگی زنگی، نه بگیم که اصلا هیچی علم اجمالی، نه مخالفت اشکال داره، موافقت هم لازم نیست، نه مثل بعضی ها مثل آقای آخون شیخ انصاری بگیم باید احتیاط کرد، هم مخالفت قطعی حرامه و هم موافقت قطعی واجبه. وسط میگیم، میگیم موافقت قطعی لازم نیست ولی مخالفت قطعی حرامه. شما اگر مثلا دو تا ظرف دارید، یکی نجس یکی پاک، یکیشو بنوشید دومی رو دیگه ننوشید، چون مخالفت قطعی پیش میاد. یا اگر مثلا سه تا ظرف یقین دارید دو تاش نجسه یکیش پاکه، دو تاشو ننوشید یکی رو بنوشید. آقای میرزای قومی و محقق خونساری بهشون نسبت دادن، به نظرم من سابقا هم دیدم، حالا این دوره الان نگاه نمی نکردم، همچون نظری دارن و نسبت هم دادن، نسبت قطعیه. آقا ایشون میگه که از این حرفایی که من دیروز و پریروز برای شما زدم معلوم میشه که این سخنم درست نیست، اتفاقا یا رومی رومی یا زنگی زنگی. چطور؟ برای اینکه اگر تکلیف فعلیه از جمیع جهات، فقط مسئله علم اجمالی تو کاره، خب علم اجمالی هم که بنا شد منجز باشه، بله، حالا به نحو علیت تام، نه به نحو مقتضی حداقلش. خب برای چی، چه بیلی خورده به کمر این علم اجمالی که نتونه تأثیر کنه؟ اگر فعلی من جمیع الجهاد نیست، مثل همون اکراه استرار، خلاصه این تکلیف اینجا نیست، فعلی از طرف مولا فعلی نیست. میدونید که ما 100 تا تکلیف انشائی هم داشته باشیم یک ذره اقدام لازم نیست. حالا یک کسی بدون خداوند 1000 تا حب جعل کرده ولی هنوز فعلی نکرده ها، یا تو قوانین موضوعه اگر شهروند یک کشوری بدونه که در مجلس قانون گذاریشون 10 تا قانون گذروندن ولی هنوز از مجاری معتبر قانونی اقدام نشده، اعلان نشده برای اجرا، لازم نیست. لذا اگر فعلیه مطلقا، اگر غیر فعلیه بازم مطلقا. این تفصیل هم معلومه کسانی که دادن روح مطلب رو مثلا نگرفتن. خب اینم یه حرف مهمیست، حالا تا انشاءالله داشته باشید، چون ما اینو بعداً باید با توجه به ادله هم بررسی کنیم. ما اینجا نشستیم که تقلید کنیم که یا هرچه آقای آخوند گفت بگیم آفرین همینه که شما میفرمایید، باید بعداً برسیم. نکته سوم درس امروز اینه که اگر تکلیف فعلی بودنش ثابت نشد، البته اینو نمیدونم مرحوم آخوند چرا دوباره تکرار کرده، چون از قبلا در میومد. مثلا بعضی از اطراف مورد استراره، مثال زدم، یا بعضی از اطراف خارج از ابتلاست. یه مثال بزنید خارج از ابتلا. دو تا هم حجرن، بله یقین دارن یکی از لباسان نجسه، لباس الف یا لباس ب. خب لباس اون ب که هم حجره منه به من چه ربطی داره؟ خارج از ابتلای منه. لباس خودم هم که یقین ندارم، میشه شک بدوی، خروج از ابتلا. حالا اون مثال کلیشه معروفش یا ظرف من نجسه یا ظرف سلطان هند. ظرف سلطان هند خارج از تو مثال زدن دوستان، خیلی باید دقت بشه. این بحث خروج از ابتلا خیلی بحث فاخریه و نازنینیه، منتها اینجور مثالا که زده میشه مبتذلش میکنه. یا ظرف من نجسه یا ظرف سلطان هند. خروج از ابتلا نه آقا، لباس شما یا خانمت. حالا مثلا یکی از لباسا قصبیه، یکی از لباسا مثلا معلوم شد فروشنده دزدیده بوده، حالا نمیدونیم نه یا خانم، هر دوم از بازار خریدیم. خب لباس خانم از ابتلای من خارجه دیگه، من نمیخواد ظرف سلطان هندو بگی. ببینید ایشون میگه اگر به اصطلاح فعلیت تکلیف معلوم نشد به هر دلیلی، از جهت عدم ابتلا، از جهت استرار و و و، نه موافقتش لازمه نه مخالفتش حرامه. ولذا شما مثلا میتونید هم اگه استرار شد از این ظرف اول استفاده کنی. حال بعضی وقتا شما با یه ظرف هم تشنگیتون رفع میشه ها، ظرف بعدی دیگه به خاطر استرار نیست، ولی برای چی از این ظرف دوم اجتناب کنید؟ ظرف اول رو نوشیدید به خاطر استرار، ظرف دوم هم بنوشید دیگه. چرا آقایون؟ چون من نسبت به این که تکلیف ندارم نسبت به یه ظرف، حالا همون که انتخاب کردم، این که دیگه باید بنوشم و الا تلف میشم، نسبت به اینم بگید آقا شک بدویه، من از اولم یقین نداشتم این نجسه دیگه بیشت. برای چی؟ اینو ایشون گفت که مثلا نگید اگه از فعلیت افتاد مثلا مخالفتش، موافقتش لازم نیست ولی مخالفتش اشکال داره. میخواد بگه نه مخالفتش هم اشکال نداره. افتر اینو به شما بگم، این انشاءالله ما چند روز آینده مفصل میرسیم دوباره. این نظرها مختلفه، اندیشه های متفاوت ابراز شده، بحث قشنگی هم خواهد بود، انشاءالله میرسیم. بحث بعدی آقایون به عنوان نکته چهارم که این آخری دیگه واب، ایشون میفرماید که آقایون این قصه ای که من گفتم علم اجمالی موجب تنجیزه و باید احتیاط کرد، علم اجمالی فرق نمی کنه اطراف شبهه یک جا اجتماع کنن یا اطراف شبهه تدریجی جل وجود باشه. اینا دوستان ایشون با امید خدا نمیگه ها، به خاطر پشت پرده که بعضیا گفتن در تدریجی الوجود اجتناب لازم نیست، در دفعی الوجود لازمه. شما باید دو تا مثال به من تحویل بدید، شما دوستان کلاس یه مثال بزنید علم اجمالی اطرافش یک جا جمعن. یه مثالم بزنید، علم اجمالی که اطرافش یواش یواش میاد، مثالش چیه؟ همین مثالی که داریم، 5 تا ظرف، یکیش نجس، کدام نمیدونیم، اینا چی هن؟ این افرادش یه جا جمعن دیگه، تجمیع افراد شده. اما دفعی تدریجی مثل چی؟ مثل خانمی که میدونه در این 10 روز مثلا 5 روزش عادته، 5 روزش مستحاضه است. خب این که نمیتونی که یک جا اطراف شبهه 2 طرف داره، 5 تای اول یا 5 تای آخر. حالا تازه این وسط هم هست، دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم، سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، اینا هم هست دیگه. خلاصه 10-12 تا مثلا این وسط طرف میشه، ولی اینا تدریجیه، یعنی روزهای مستحاضه جدا میاد، روزهای حیض هم جدا، ولی بالاخره ایشون میدونه این 10 روز 5 روزش عادته با احکامی که داره. خب باید احتیاط کنه دیگه، احتیاط کنه. حالا احتیاطی که در باب استحاضه و حیض، این مسئله است که هم زنها درگیرن هم مردها درگیرشن. اگه میگن زنها درگیرن، کی میگه مردها بیشتر درگیرن؟ بله این عامه. خب مثل زاییدنشه، قبل از اینکه زنها بزن مردها میزن. ببینید یه مسئله است که تدریجیه. خب باشه، آیا صرف این که هی مثلا تدریجی میاد؟ بالاخره ایشون ببینید تو این 10 روز گویا این 10 روز را یک جا نگاه میکنیم، بهش تکلیف میخوره. آخه ببینید بعضا میگن هنوز نیامده، چجور میخواد تکلیف داشته باشم من به احتیاط؟ حیضی که هنوز نیامده مثلا، نمیدونیم آمده یا نه، حالا اینجور بگید نمیدونیم آمده یا نه، در اینجا که 5 تا ظرفه، بگید آقا میدونیم تکلیف اومده چون موضوعش هست، موضوع که باشه تکلیف هم از ظرف نجس که باشه اجتناب هم هست، در دفعی الوجود اونجایی که افرادش تجمع دارند میدونیم تکلیف هست چون موضوع هست تکلیف هم هست، در خانمی که میدونیم از امروز که روز اوله، حالا شروع شده روز اول، تا این 10 روز 5 روزش عادته، خب ما هنوز نمیدونیم تکلیف آمده یا نه، چطور به این مرد یا به این خانم بگیم احتیاط کن؟ هنوز که شاید موضوع نه، شاید هم اومده باشه همون روز اول، شاید حیض باشه خانم، خب شاید هم نباشه، علم اجمالی به تکلیف نداریم، ولی میگن آقا این 10 روزها مثل یک کیسه که دورش تناب میبندن، این 10 روز یک تناب ببند و شما نسبت به این 10 روز همین الان تکلیف داری. داشتیم چی بود؟ تکلیفی که انجامش بعد بود ولی تکلیفش از همین الان بود، چه واجبی بود؟ واجب معلق، واجب معلق. در واجب مشروط نه، اون باز شرط بیاد تا واجب وجوب بیاد، واجب معلق نه، واجب معلق الان هست. بعضی میگن مثل مستتی، الان که ماه شواله برای مستتی وجوب حج هست همین الان، ولذا باید بره دنبال کاروان و ثبت نام و نمیدونم خودش آماده کنه و احکامش رو یاد بگیره و اینها، ولی موسم انجام 2 ماه دیگه است مثلا. خب باش این هم همینطوره، الان این تکلیف هست نسبت به شوهر این خانم و خود این خانم. پس آقا این قضیه هم که بعضی مثلا گفتن تدریجی غیر تدریجی تفاوته، تفاوت نیست. خب دوستان انشاءالله که خسته نشدید، در این حالا 3 جلسه تقریبا حرفهای آقای آخوند زده شد، این کفایه‌ای که ما داریم چون خیلی صفحاتش کم توش نوشته، بقیهش حاشیه است، حدود 8 صفحه از کتابای ما بود. این چاپای جدید خیلی کمتر شده چون حواشیشو برداشتن. خلاصه این 7-8 صفحه آقایون این حرفای بود که تو این 3 روز من برای شما زدم. البته یه جایی کمیشو حذف کردم، حالا خیلی ضرورت نداشت، مثلا فاکتور گرفتیم و انصافا دید خیلی آشناتر شد. این که گفتم یه پایه درست کنیم روش وایسیم، بعد دیگه ببینیم دیگران چی گفتن، انظار دیگه چیه، حق چیه. اگرم اهل خلاصه باشید، اهل تلخیص، تو دو سه جمله به خود خلاصه کنید، اینه که آقای آخون فرمود علم اجمالی مثل تفصیلیه، که اگر تکلیف من جمیع الجهات فعلی باشه علم اجمالی هم کار خودشو میکنه و لزوم اجتناب میاره. فرقی هم بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی نیست، یعنی هم مخالفت حرامه به اصطلاح هم موافقت. البته به شما بگم این مقام من تسامح میکنم، هم مخالفت حرامه هم موافقت واجبه، این دوتاش که جعل نشده، در واقع موافقت قطعی واجبه، که خب قهرن لازمش اینه که مخالفت قطعی حرامه، که هیچی مخالفت قطعی هم مخالفت احتمالی هم حرامه، حرامه بلعرزه. اینا دیگه معلومه، من معلومه. جعل مرخص هم ممکنه شاره بیاره ها، لهو مجالون دیروز گفت فرمود، ولی علل حسابشون میگه ما نداریم. حدیث رفع و اینا هم جاش اینجا نیست، درسته؟ اینا حرفی بود که با این 3-4 تا نکته که امروز دیگه اینا رو لازم نیست تکرار کنیم. آقا این خلاصه 8 صفحه کفایه است. ببینید بله، من تو این چند دقیقه که مانده اول یه سرکی، این سرک میگم چون نمیخوام زیاد معطل بشیم، ضرورتم نداره، ما عمدتا دلیل برامون مهمه، ولی حالا در همین چند دقیقه که مانده یه سرکی بکشیم به متون فقهی، کلمات علما، چون به شما بگم مسئله خیلی مسئله مهمیه، در زندگی من و شما خیلی پیش میاد، خیلی پیش میاد که علم به تکلیف پیدا میکنیم، مشتبه میشه، بین متباینین هم هست، بله، و شبه هم داریم، شبهه حکمیه کمتر، شبهه موضوعیه بیشتر. الان من و شما یقین داریم تو همین بازار قم مثلا گوشت غیر مذبوح به ذبح شبیه هست، حالا یا قصابش بیدینه یا حواسش نیست، حالا هرچ، یا مثلا اجناس دزدیده شده تو مغازه ها هست، نمیدونم خوراک های نجس وجود داره این رستوران ها مثلا، اینا همش همین مورد خودمونه دیگه، شبهات موضوعیه متباینه. و خب میخوام عرض کنم بحث بحث ارزشمندیه، باید چیز بشه. ببینید از نظر جستجو در متون فقهی برگه ندارید، من سریع چرخت بگم راجع به مخالفت قطعی تقریبا به شما عرض کنم کسی قائل به جواز مخالفت قطعی نشده. بعضی گفتن بل اجماع، بعضی گفتن من المقتوع به. در عین حال از فیض کاشانی در مفاتی و جناب سبزواری در کفایت الاحکامش نقل شده که این دو بزرگوار گفتن مخالفت قطعی اشکال نداره. البته بگم بتونا نه مطلقاها، در شبهه تحریمیه موضوعیه. یه مثال بزنید شبهه تحریمیه موضوعیه. تو همین مثالی که زدیم بگردید، همین دو تا ضرب، این دو تا ضرب جلو ماست دیگه، یا این نجسه یا این، شبهه چی آقایون؟ موضوعی دیگه، تحریمی هم هستی که از این دو حرامه. اینا در شبهات حکمیه ازشون چیزی نقل نشده، در تحریمیه در وجوبی چیزی نقل نشده، فقط با این دو قید موضوعیه تحریمیه. این مثال که زدیم الان، مثال که زدیم، یا قضای یکی از این رقصوران ها نجسه، حالا اون که فرض کنید منم مبتلا به هستم، تحریمی موضوع دیگه، گفتن مخالفت قطعی اشکال نداره. کدام فقیه پر جرأتی باید پیدا بشه اینجوری بگه فکر کنید این بندهای خدا دینم داشتن و این بزرگان ما هستن، با فرضی که دین داشتن دلشون برای دینم میسوخته، گفتن اشکال نداره. این راجع به چی بود آقایون؟ مخالفت قطعی. راجع به لزوم موافقت قطعی یه جمله تمام شد. به اون شدت و حدت نیست، اجماع و اتفاق نمیدونم من المقطوع به، اکثرا گفتن احتیاط لازمه. ولی داریم بعضی ها، میرزای قومی، محقق خونساری، اینا گفتن احتیاط لازم نیست، گفتن مخالفت قطعی حرامه ها. یعنی بین رومی رومی و زنگی زنگی، گفتن رومی زنگی، زنگی رومی، گفتن مخالفت قطعی حرام ولی موافقت قطعی لازم نیست. این هم دوستان موقعیت مسئله که آشنا شدید. همه بحثان در متباینه اینها، اقل و اکثر انشاءالله دیگه بعد از محرم و سفر اون موقع ها باید بریم، تا انشاءالله فردا دوستان برای شبتون یک پیش مطالعه‌ای داشته باشید. رسائل یه سری روایات می داشتیم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، بعینه. اینا چی میخواست بگه؟ با وجود این روایات چجور قائل به احتیاط بشیم؟ انشاءالله روزهای آینده بحثای مهم میخواهیم.